نظریه قهرمانان. بفهم نژاد یعنی یه گروه، مثلا میگیم نژاد آریایی، میگیم اینا نژاد برترن. چی شده؟ نه، این آدم میگه تو این منطقه تمدن ها به وجود آمدن، کار نداره کی به وجود آورده. ارسطو میگه این نژاد خاص به وجود آوردن. اینا دو تا چیزه. نظریه قهرمانان آقای کارلایل، این چی میگه؟ میگه که قهرمانان پیشبرنده تاریخن. خب قهرمان کیان؟ مثلا این ستا. خب بقیه الان بیلوکلنگن. این نظریه کاملا اصالت فردیه. ما اصالت جامعه رو قبول داریم، میگه اصالت فرد است، اصالت جامعه است. این ستا قهرمانن. خیلی خوب، امام قهرمان بود، اما انقلاب امام رو کی پیروز کرد؟ مردم. و این مردم اگه صرفا یه موجود پرت باشن که قهرمانان تاریخ هم با کمک مردم میتونن، قهرمانان تاریخ میتونن تاریخ رو با کمک مردم پیش ببرن، به تنهایی که نمیتونن. ضمن این که مردم خیلی جا موضوعیت دارن، این شکلی نیست که سه تا قهرمان داریم اینها اینجان، بقیه مردم هم که کفن. اینطوری نیست. امام، شاگردای امام و علما، بسیاری از روشنفکرا، طبقات خاص مردم، توده مردم، طبقات پایین، تو مراتب مختلف از صفر و یک نیست هستن. و باز هم سوال ما درست فهم نشد. چرا این حرکت تاریخ با محرکین تاریخ دو تا عاملن؟ میرم یه چیزی بود شبیه مثلا شاید نظریه ارسطو و گوبینو. نظریه اقتصادی که مارکس میده، اون میگه محرک تاریخ چیه؟ تحولات تاریخی ناشی از تضاد بین زیربنا و روبنا. همه یه حرف آقای مارکس اینه که تاریخ پیش میره چون زیربنا روبنا با هم تلاقی میکنن. اقتصاد در خودش تناقضاتی تولید میکنه، تضادهایی تولید میکنه، عامل انقلابه. طبقه فراتر و فروتر که کارگر و کارفرما باشن با هم درگیر میشن. در قضیه مال اینه که این تز و سنتز و آنتز میان به انفجار میرسن، انفجار واقع میشه، وارد مرحله بعد میشی. ما اصلا برای دعوا و مارکسیستان نه وقت داریم نه حوصله. میگیم چند تا مثال بیاریم خلاف چیزی که شما میگید. اصلا نمیخواد در مورد فرمایشو. یه وقت از حرف یکی رو نقد بکنی، مواردش رو بخوای گوش کنی. یه وقت دو ساعت حرف بزنی، یه مثال نقد میاری. تمام. میگه آقا دانشجویان علاقمندن به تحصیل علم. یه دونه نفر که خواب سر کلاس نشون میدی، نظرش چی میشه؟ نقد میشه. بس ها با مارکسیستا اینجوره. این نشون میده اونا که سر کلاس میخوان یه بهره ای از سوسیالیسم، مارکسیسم و لنینیسم در وجودشون نیست. اگه بود سرحال بودن. مارکسیستا سرحاله. اینا معلومه این بسلمونی نه. گرفتن خوابیدن. نو مخون فی عبادت رو میخواین بگین باز؟ میگن خوابشون در این ما عبادته. 200 بار این گفتین و گفتم که معناش این نیست. نه. کی گفت خواب ثواب داره؟ کی سوال کرد؟ نو مخون فی عبادت که پیامبر قبل از ما این باره میگن به چه معناست؟ نو خوب دقت کنین. پیامبر تو خطبه معروف میگن نو مخون فی عبادت. حتی پیامک زدن و با گوشی بازی کردنتون که قطعا در این ما عبادت نیست، خصوصا اگه سر کلاس باشه. خب نام کافی عبادت مثل چیه؟ مثل اینی که میگن ببین شما بیا خونه ما، خب دیگه کف کفش اینه که نون و پنیر هست. اومدی خونه ما همون پنیر میخوری. میگم چلو کباب هست، چلو مرغ هست، قرمه سبزی هست، دلتون که نمیخواد قیمه هست. ما هر چی گفتیم دلتون میخواد. شربت آب لیمو هست، سرخ شربتی داره، گلاب هم داره. خب اینا هست.
علی سلام
الله. عرض کنم که آش رشتی دم افطار. علی سلام. کجای علی؟ چقدر میده تا علی؟ حالا علی من نخوریم، مثلا ماهوره یه شب فقط علی میخوریم. بله سال قبل هشت شب بخوردم. من سعی میکنم هر سال هشت شب علی بخورم. یعنی افطار حتما علی بخورم. سال دیگه امسال اینم گوشتیم کنار. عرض کنم که این تحولات تا داشتم نوم بکن بیدم. شما آمدی فقط نون پنیر میخورید. میگم بابا بهت گفتم نون پنیر هم هست، نه که فقط به نون پنیر بخور. نوم بکن فی عبادت. پیغمبر میگن حتی خوابتونم عبادته، یعنی خواب که پایین ترینه، بعد این همش میخوابه. حتی خوابتونم عبادته، یعنی دارم میگن خواب کمترین و پسترین کاره، یعنی نخوابین، این همش میخوابه. بعضی وقتا ببینید من مثلا میخوام ایشون رو مزید چیزی میگم، میگم فهمیدی؟ میگه نه. میگه بابا اینم فهمید. بابا اینم فهمید که تعریف از ایشون نیست، میگم ببین این که مثلا نماد خنگی بود دور از جون، اینم فهمید تو چیزی نفهمیدی. نو مکن فیه بعد این شکلیه، ببخشید دیگه ردیف جلوی مثلا کدوم ردیف پنجم مثلا اونم فهمید مثلا چی شده؟ عجیب. من احیا هاتین لیلتین به مذاکره العلم فهو افضل. اگه کسی حتی شبای قدر به مذاکره علمی پردازه افضل از اعماله. من یه قولی به شما بدم در قیامت از من بخوای، اگر در این شبها برای خوندن مقرری کمتر دعا خوندین من جبران میکنم براتون. این قول من، مقرری بخونین، مطمئن باشید این به درد خواهد خورد. حالا شهید میشم من، بعد یک شبی در عالم رؤیا تو برزخ میبینین یه نوری و بعد کتاب شهید میبینم، حالا دیگه بمارم من نگم رو. ما شبا به خاطر دخترم این شبکه چیز رو میبینیم، پویا میبینیم، این احسان و آقای مدرسی این آقل برای خوبی هم دارم سر سفره خدا. شما کجا میبینیم؟ شما همون رو میبینیم. بعد پارسال این احسان پسر تو بلغلم با نمکه این پیشواز رو گرفته بود، بیچاره کرده، همین گفت آقای مدرسی، البته حالا گفتن نداره ولی من چون پیشواز روزه بودم و اینا، حالا حکایت ما نیاده گفتن نداره، بخواب این نوری در عالم برزخ و اینا. نامکن فی عباده یعنی توی ما نخوابید. هرچی توصیه من بهتون اینه، اگر که صبح کاری ندارید شبا نخوابید، اصلا شب نه. اگر صبح مثلا میتونید 4:30 بخوابید تا 10، مثلا 5:30 صبح بخوابید، شب رو نخوابید، اصلا شب نخواب، شب بیدار بمونی، کار میخوای درس بخونی، میخوای کار انجام بدی، شبها اگه شاغلید نه دیگه، اگر میتونید صبح مثلا 4:30 با 5:30 6 ساعت خواب کارتون مثلا را میفته، 4:30 تا مثلا 10:30 این فاصله رو بخوابید اگه میتونید کار ندارید، شب رو بیدار، اصلا بیدار نفس بکشید شب ماه مبارک رمضان. خب این توصیه علماست، من که عددی نیستم من بگم بهتون که شب رو بیدار باشید، چون برکاتی تو شبهای ماه مبارک هست تو هیچ شبی در شبهای سال نیستم. همین بیدار بودن شب، بیدار باش. خب من آقا عبادتی نکردم کار، بیدار باش، حالا برکت نماز میخونی دیگه انشاءالله، ولی همین میخوای کاری انجام به من گفت این کتاب باید بخونم، این کتاب شب بخون. توی نظر بله نظر ماش اینا معتقدن که این اقتصاد پیش میره، اجزای اقتصاد با هم درگیر میشن، این تاریخو پیش میبره. خب ما بگیم ببخشید زمانی که پیغمبر اسلام مبعوث شدن و تاریخ تحول پیدا کرد تو اقتصاد چی با چی تلاقی پیدا کرد؟ تمام. هزار تا تحول تاریخی رو نمیبریم که اقتصاد درش هیچ نقشی نداشت. نظریه الهی، این آقای بوسوئه یه اندیشمند فرانسویه، میگیم که قضیه از چه قراره، میگه حکمت بالغه الهی عامل تحولات تاریخی. میپذیریم؟ چرا نه؟ کی میگه ناقصه؟ چرا ناقصه؟ آفرین. یه جوری حرف میزنه بوسوئه که انهو تو عالم همه چی شطر شطوره، اراده خداوند یه مرتبه توی تحول تاریخ و تکامل تاریخ و تحرک تاریخ چی؟ نقش آفرین شده. همه چی با اراده خداونده، همه چی در طول اراده خداونده، فقط تحرک تاریخ نیست که. چرا؟ نه نه، نظر بوسوئه رو که نگاه میکنی هم یکم انحصار دوشه، بدتر از انحصار جبرشه. ما معتقدیم توی خاطرتون باشه توی تکامل اجتماعی گفتیم انسان مقهور تاریخ یا تاریخ مقهور انسان؟ تاریخ ساخته ماست، ما مقهور نیستیم. حرف بوسوئه کاملا بوی جبر میده، یعنی خداوند یک طوری حرکت و تطور تاریخ رو چیده، ما توشیم دیگه، مطلقا ما اینو قبول نداریم. خودمون چی میگیم؟ استعدادها و خصائص انسان عامل حرکت و تکامل اجتماعیه. استعدادها و خصائص انسان عامل حرکت و تکامل اجتماعی. اصل حرکت دقت و رو به جلو بودن. هیچ کی به ما نگفت که تاریخ چرا رو به تکامله؟ چرا تاریخ رو به تکامله؟ چون انسانی که داره تاریخو میسازه موجودی است. نه؟ نه؟ با دست کلمه موجودیست، موجودیست مفتور. ما چی داریم؟ فطرت داریم. سازنده تاریخ پیکانش به کدوم سمته؟ به سمت خیر. همه ما در حال خلق شدیم که فطرت داریم. خوب بودن رو دوست داریم، خوبی کردن رو دوست داریم، خیر رسانی رو دوست داریم، جاودانه میخوایم بشیم، میخوایم به یه منبعی که از ما قوی تره و بالاتره متصل شیم. ما اینجوری خلق شدیم. اگر موجوداتی که این شکلی ان بخواد تاریخ رو بسازن، تاریخ رو به کمال خواهد رفت. ما نه نظریه انسان شرور رو قبول داریم، نه نظریه انسان خونسا رو قبول داریم، نه نظریه انسان کارگر، هیچ کدوم. انسان مفتور، ما مفتوریم. حالا تو فطرت انشاءالله تو همین صد میرسیم. اگه مفتوریم چرا بعضی آدم میکشن به صاحب خوردن؟ چون فطرت یه استعداد، دلت میخواد بالفعل بکن، دلت میخواد بالفعل نکن. یعنی نتانیاهو هم فطرت داره، اما ندای فطرتش مثل کسی که صداش جوهره نداره، هرچی میخواد نمیفهمه. ولی من و تو یه مورچه داره رد میشه، میایم کنار، فطرت میگه رو شاد نشی، کاری نداره به تو که. حالا یه وقتی سوزک اومده تو خونه اون، مثلا یا این ملخ اومده تو سخنرانی، خب اون باید بهش بگیم برو، و اینجوری شروع کنیم بگیم برو. دیشب افطار دانشگاه بودیم، یاد شما افتادم، تو فضا باز بود، خیلی خوش آب و هوا اینا، بعد یه ظرف سبزی بود، خیلی سبزی خوب، یه ملخ اومده بود دفتر داخل، تا من آخر دیدم یاد شما افتادم. آره کلا اینجوری شده، مثلا میگن خانه خدا رو دیدم یاد تو افتادم، من دیگه الان ملخ ببینم یاد شما میفته. مگه یه اتفاقی اون شب افطاری بیفته، یه معنویتی چیزی، مثلا من از این بعد یه عارفی چیزی میبینم یاد شما میفته. بعد سبزی رو چیز کردم، درشو باز کردم، اینو ور دادم که بری جلو که مثلا ببینه هوا، بره بیرون. همون روی دونه سبزی از اول تا آخر نشسته بود. جام خوبه، نمیخوام، حال نداشت، روزه برده بودش، نمیدونم. تکمله. چیو؟ کدوم ها؟ نظری مارکس. مارکس معتقده عامل تحرک تاریخ تضاد اقتصادیه. یعنی عوامل اقتصادی با هم تلاقی میکنن، انقلاب به وجود میاد، تاریخ حرکت میکنه. ما اصلا هیچی به مارکس نمیگیم، یه جمله میگیم، میگیم جناب اولا که به سوال ما جواب ندی اصلا آقای مارکس، اما سوال اینه، ما اگه صد تا تحول تاریخی بهت نشون دادیم که توش اقتصاد هیچ تأثیری نداره چه؟ یعنی تحول تاریخی به بعثت پیامبر ما یکی از بزرگترین عوامل تحرک تاریخ بوده، بله، یکی از چند جایی که شیطان نعره زد، یکی بعثت پیامبر عزیز ما بود. خب الان چه عامل اقتصادی باعث این تحرک تاریخی شد؟ هیچ. کسایی که سر کلاس چیز میز پرت میکنن و صدا تولید میکنن، چه عامل اقتصادی باعث این تحرک تاریخیه؟ باعث این مردم آزاریه؟ باعث این بی‌تربیتیه؟ هیچی. نه شاید عامل درونی اقتصادی دارم، مثلا دارم فکر می‌کنم 1000 تومن دارم، ندارم، یه وسیله رو پرتاب می‌کنم، شاید این تصادفات باشه. بله بفهمید. ما انشالله میرسیم تو بحث فطرت. ببینید از اینی که میگیدم راحت تره. خب چون همین الان برادر عزیزم ترامپ، حاج حسین آقای باراک اوباما و بقیه دوستان همه اینا به فطرت قائلن. انقدر فطرت رو اصلا نیاز به اثبات نداره. فکر کنم دو سه جلسه دیگه میرسیم. خب جلسه بعده شنبه فطرته. چه بحث خوبی داریم شنبه پس. خب بله ببینید، این که تاریخ یه مثال تو ختم نبوت زدم، الان این کوچولو مثلا تو این نه چه کارش بچه داره اون برگم این کوچولو که هدرش گفتم با تو هم من اصلا کاری برو بچه خیلی خوب هرس که بلش کنیم بچه الان واقعا ارشد محترم اگه شد مادر مربوطه یه جوری از که بس پنس کنیم افتاری هم نمیشه گردنه بچه رو جو بگه گردنه من رو جو بگه تمام سوی بقیه رو ماستی کاری نداشتم با بچه واقعا. بعد میگه چرا میگیم به شوهرها برن آخه این زری بوشی چنده که گردن بچه رو اونجور نوه من رو از کار بیکار کرد. ببینید الان این بچه سوال میپرسه، من میگم رو به تکامل این بچه، میگیم آره. توی این سن میپرسه مامان خدا کجاست، میگن همه جا، میگه خب دیده نمیشه که، یه جواب بهش میدن. 10 سالش میشه میگه مامان خدا کجاست، میگیم همه جا، میگه چرا دیده نمیشه، یه جواب دیگه. 20 سالش میشه همین سوالو میپرسه، سوال عوض نشده ولی تکامل پیدا کرده بچه، لذا جوابی که تو 4 سالگی دادیم تو 10 سالگی نمیدیم. تاریخ رو به تکامل، اتفاقاش تکرار میشه ولی تو چه سطحی. یه بار پیامبر میاد میگه بعد من علی، 120 هزار نفر هستن، 70 بعد میذارن زیرش، تمام تاریخ رو مدیون خودشون میکنن. امام عزیز ما میاد نمیگه بعد از من کی، میره میگیم به کسی گوشه چشم داشتن میگن فلانی، اینم علیه، میگیم آره. این یعنی چی؟ اتفاقی یه چیزه، اما سطح رو ببینین. اون تصریح کرده بود، بیعت گرفته بود، صد بار گفته بود، زدن زیرش. این گوشه چشم کرده بود، ما گفتیم علاینی. این یعنی تاریخ تکرار شد. ولی این واقعا دیگه جاسپوریو داره. تکمله. یک، سیر تکامل تاریخ. آقا این که تاریخ رو به کم تکامل داره میره، در موردش یکم صحبت میکنیم. چهار تا نکته رو دقت کنید. ما میگیم تاریخ در حال تکامل، براش یه گزاره هایی میخواییم بریم. یک، بستر تکامل تاریخ. چی میشه که تاریخ تکامل پیدا میکنه؟ بستر این تطوری که در نهایتش تکامل ایجاد میشه، مبارزه حق و باطله. بارها قبلا عرض کردم ما دعوایی نداریم مگر اینکه دو سر دعوا حق و دعوای حق حق، گفتگوی حق حق داریم، ما مذاکره حق حق داریم، ما همفزایی حق حق داریم، ولی دعوای حق حق نداریم. خیلی من به این حرف خیلی معتقدم که حق با حق دعوا نمیکنه. اونی که دعوا میکنه حق با باطل، حق با شیطانه. مبارزه حق و باطل بستر دعوای تاریخی. پس این تاریخی به تکامل میرسه، اول ببینیم کجا دعوا میشه، این دعوا دعوای چیه، این تکاملی که میبینی بیا 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 دعواش اینجاست. خب این بستر دعواست. بستر دعوا چیه؟ حق و باطل. اینو بدون. نه، باطل و باطل دعواشون دعوای سوریه، فی الواقع به یه جا برمیگردن. نه، تو جنگ جهانی یه ظالمی به نام هیتلر حمله میکنه به کلی آدم مظلومی که دارن سلطه‌طلبانه زندگی میکنن. حق و باطل متواتی نیستن، مشککن. بین هیتلر و مردم لهستان که دارن زندگی میکنن، مردم لهستان حقن، هیتلر باطله. نه، بس اینه که دولت لهستانی که در مقابل آلمان یه مقاومتی میکنه، اون موقع حقه. میگه چه کار، برای چی حمله کردیم اینجا؟ میگه میخوام کشورتو اشغال کنم. اما بیایید پایینتر، ته تهش حق و باطل خالص درجه یک میشه. یعنی دعوای پیامبر ابو سفیان، موسی و فرعون، نمرود و ابراهیم. نیروی محرک چیه؟ تو این بستری که عقوبتل با هم دعوا میکنن چی حرکت ایجاد میکنه؟ بنزین چیه؟ آفرین، کمال طلبی انسان که بخشی از فطرته. چی عامل اینه که هی حرکت ایجاد میشه؟ ما انسان ها به اشتباه بهمون میگن چی طلب؟ به اشتباه تنوع طلب. در که ما تنوع طلب نیستیم، ما کمال طلبیم. ممکنه کمال اشتباه بگیریم، بریم سراغ این سراغ اون، هی در دیوار بخوریم، اشتباه میگیریم، اما تنبو طلب ما اگه به کمالمون برسیم دیگه ولش. حتی اگر اولین گزینمون همون چیز باشه که کمال ماست، ما اگه بتونیم تو نوجوانی و جوونی معشوق واقعیمون رو پیدا بکنیم و او رو داشته باشیم، تا ابد با همونیم. اینی که من امروز میام سراغ این، فردا سراغ اون، پس هی فکر می‌کنم اینه این نیست، اینه این نیست، اینه این نیست. اما مبانی نظری ما چیه؟ شما به عنوان مسلمان به چه مبانی نظری قائلید که نتیجهش میشه تکامل تاریخ؟ یک، حاکمیت اصل علیت عمومی و وحدت واقعی جهان. یعنی چی؟ این عالم آقا ضابطه داره یا همین شطر شطوری داره؟ همین ضابطه داره، ضابطه داره، ضابطه ای. در این عالم نظام علی معلولی حاکمه، همه جهان هم یک کل واحد تابع یک قاعده هن. خیلی این حرف مهمیه ها. یعنی یه جملاتی رو الان ما میگیم با هم رد میشیم، این جمله مبنای 60-70% حرفای ما تو برخورد با مخالفینه. حاکمیت اصل علیت عمومی، همه چی تابع اینه. جهان یک کل واحده، کله ولی واحده، همه جای جهان اصل علیت حاکمه. آقا اگه بریم فلان کشور، اونجا دیگه علی معلولی نیست، کل عالم، نه فقط کره زمین، کل عالم، کل واحده، اصل علیت عمومی حاکمه. این اصل علیت عمومی خب به چه دردی میخوره؟ با نکات بعدی که نگاه بکنید کنار هم که قرار میگیره، حرکت رو معنادار میکنه. دو، فطرت کمالجوی تعیین کننده جهته. آدم ها فطرت دارن. کدوم آدم ها؟ همه آدم ها. این کمالی که، این فطرتی که انسان ها دارن، نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش این خواهد شد که به سمت کمال حرکت میکنن. خب انسان ها کنار همدیگه که قرار میگیرن، تعداد موجودات که میخوان به سمت کمال حرکت بکنن چی میشه؟ بیشتر میشه. حرکت کلی بشر به سمت خیره. آقایی که بعضی وقتا بعضی جوامع مثلا بعد از رنسانس یهو همه چیز زیر پا میذارن، مال چیه؟ اون مال این که یه دوره‌ای بشر از مدعیان دین بدی میبینه، میخواد فتت رو بالفعل بکنه، میبینه شبیه اونا میشه، راه کج میره، میره یه دوری میزنه ولی دوباره برمیگرده. یه دوره‌های بله فطرت بشر به خاطر یک سری عوامل بیرونی اثرگذار و بسترهای خراب خوب بالفعل نشد، منکر این نیستیم ما، اما معتقدیم چون انسان فطرت دارد و جمعی زندگی میکند، حرکت جمعی بشر بر اساس فطرت به سمت خیره. این حرکتی که وسطش میبینی اینا طبیعیه. سه، بعد الهی تاریخ. آقا بعد الهی تاریخ یعنی چی؟ یعنی این که عالم را خداوند رها نکرده. سارت معتقد خدا ساعت سازه، یعنی چی؟ عالم را ساخته، کوک کرده، برکه در میچرخه. ساعتای کوکی که مثلا این ساعتی که ما دستمون میکنیم، حالا اینا که کوک هم نمیخواد، اینا رو میسازن همجوری به عمر خودش کار میکنه. خدا عالم رو ول کرده، یعنی بریم ببینیم چی میشه. نه، این عالم بعد الهی تاریخ ساده، یعنی وجود سنت های الهی در عالم. خدا عالم آفریده توش چی قرار داده؟ سنت های خودشو. سنت های خدا چی هست؟ در ارتباط با انسان‌ها یا حیوانات یا عالم، همه چی. کفران نعمت بکنی ان شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم نزه. حالا نمیگه نعمت ازتون میگیرم، ولی احتمال داره لا ان شکرتم لازیدنکم، این قاعده است، شکر کنی زیاد هم نعمتو. اما اگه کفران ورزیدی ان عذابی لشدید، حالا شاید کفران بده آبرو ببری، آبروتو میبرم، این نمیذارم ادامه بدی. ظلم بکنی برکت از کارت میبرم. کار مردم را بندازی، کارت را میدازن. دست بده داشته باشی، به مالت برکت میدن. آه کسی رو در بیاری، بدبختت میکنن. کسی رو بزنی که یاور جز من نداره، میزنم شتکشی. اینا قاعده خداست. ما اینا را قبول داریم و میدونیم. ببین یه وقت من به تو میگم که آقا این عالم به کدوم ساعت میره، نمیدونم بلا، حالا فلان که اینا زور دارن تا هر ساعت دیگه اینا بگن. نه، ما با عالمی مواجهیم که هزار تا قاعده توش هست. این قلدر امروزین رو تو قاعده معنا کن، و اتفاقا قلدری این تو قواعدی که ما داریم جواب نمیده. یا قاعده ای داریم که گردن قلدرا رو میشکنی. کی قلدره؟ این گردنش خواهد شکست. عالم رو رها تعبیر نکن. کسایی که میگن آقا الان امریکا چی کار خواهد کرد، این معلومه که تحلیلش رو زمینه، تحلیلش رو آسمان. آقا بر اساس تحلیل تو توسط چه اتفاقی افتاد؟ ها توضیح بده من. بر اساس تحلیل تو الان همه چی رو زمین معلوم کرد. آمریکا الان ناب، اما اندازه ناب آبرام لینکن ناب انقدی داریم، نه پس شکست خوردیم. ما اون تشکیلاتی که امریکا تو توسط آورد اول انقلاب داشتیم نداشتیم؟ نداشتیم، ولی شکست. این یعنی همه عامل اونی که تو میبینی و میشنوی و حس میکنی و لمس میکنی و میچشی نیست، همش پوزیتیویسم نیست. باز گیری میکنه ولی حمله میکنه. این از ساعت قبل داره گریه میکنه هنوزم که ناخش میگه حمله. این سه ساعتی که گریه نه دیگه، قرار شد که چند دقیقه باشه، حتی کشته شد دیگه، رفت بکنم بنده خدا. یه چیز میگن صد تا شاهد میره، ولی آخرش میگه الان خلیج فارس که توس نی. یعنی انگار زبونم لال، خدا فقط تو توس دورش با امریکا میرسید، تو آب خدا تا بیاد تو آب اینا رو پیدا کنه بگید. اصلا نمیدونیم به وضعی چی بگیم. بزرگوار، این عالم قاعده داره. این خیلی گردن کلفته. گردن کلفت تو قواعد عالم ببین. این گردن کلفت تو کوچه‌شون که هیچکی دیگه نیست جلوشو بگیره، که بر اساس قواعد کوچه‌شون هم کسی بیش از حد گردن کلفت کنه، عالی مرد یه غلطی میکنن بالاخره. خب بس دیگه، صبح یه بار باج میگیره، ظهر یه بار، شب یه بار. قدیم ما یه بار باج میگرفتن، باج هم قاعده ای داره. 4، زوال و عدم تداوم جریان باطل. هر کدوم از اینا یه کتاب شهید مطهری ها که خود زوال و عدم تداوم جریان باطل کتاب حق و باطله، و اون آیه معروف فهم از زبد و فیت و جفا و اما ماین فهم ناس فهم کتاب الارض. ما با چی مواجهیم؟ با این که جریان باطل ادامه پیدا نمیکنه. نه آقا شما میگی ولی ادامه پیدا میکنه. نه حرف من، نه حرف تو، تاریخ مضبوط بشر هست دیگه. بذاریم جلومون جریان باطل نگاه کن. معاویه جریان باطل بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه جریان حق. معاویه الان کجاست؟ علی کجاست؟ فرعون جریان باطل بود، موسی سلام الله علیه جریان حق کجان؟ نمرود جریان باطل بود، ابراهیم سلام الله علیه. ببین نگو در زمان خودش نمرود خیلی از ابراهیم اذیت کرد. چی نگاه کن؟ تاریخی، فلسفه تاریخی نگاه کن. جریان باطل الان کجاست؟ جریان حق کجاست؟ رؤسای جمهور امریکا هر کدوم اومدن گفتن که 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه کار ایران، تا الان 2 تاشون سقط شدن. ریگانو بوش پدر، کندی که زمان انقلاب ما، کی گفت کندی؟ کندی قبلش بود دیگه که به شاه گفت اصلاحات باید بکنی اینا. خب دوتاشون گور به گور شدن، اونا کجا؟ انقلاب ما سر جاشه، ما امام از دست دیم، امام کجاست؟ جایگاه امام، شأن امام. ببینید تو تحلیل کوتاه مدت نگاه نکنید، ولی شما هم شروع میکنید گری کردن، ولی بکنم حمله میکنید. کوتاه مدت تحلیل، بلند مدت، بلند مدت که ما رو بکشن بعد بچه‌ها ما به خوشبختی برسن چه فایده‌ای داره؟ خب کشته بشی قاتل او قتلو، یا می‌کشیم بکشیم، هر دو تاش که چیزه نصرت بس و بنا الله تعالی حسین دیگه، هر دوش خیر دیگه، می‌کشیم اجر جهاد در راه خدا، کشته میشیم شهیدیم، بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. بعد میشه اینکه کوتاه مدت بزنی الان تا از ابراهیم لینکن می‌ترسی، نزنی تا این قیمت می‌کنی، یه قیمت هم شما بده، شما دارن قیمت می‌ذارن که بفروشن قبل از اینکه سپاه بزنه قرار بفروشن نابو. خب چی کار کنیم که گیر نکنیم؟ بلند مدت از گذشته بگیر به آینده برس. شوخی‌ها رو بعد یه رو متوجه میشین. آره نمیکشین روزه وردتمون ذهن باید تحلیل بکنه، شوخی هم نیاز به باهوشی داره دیگه. نا با ابراهام لینکن رو دارن قیمت میذارن که قبلاً قبل از اینکه سپاه بزنه ایفه اینو سریع بفروشیم که بقیه پولی هم به ماشاءالله زنگ که بفروش. یه بنده خدایی نوشته بود که تفاوت پاسداران امنیت با پاسداران اقتصاد میدونید چیه؟ پاسداران اقتصاد یه جوری عمل کردن که اسم تحریم میاد اقتصاد به هم میریزه، پاسداران امنیت یه کاری کردن که ناو میاد اینجا همه میخندن و جوک میسازن. این 2 جور پاسداریه. خب چه کار کردن نیروهای نظامی ما که خدا انشالله شید الله امثالهم و شید الله کلهم؟ اینا چیکار کردن که ناو امریکا اومده اینجا به هر کدوم از ما بگن ناو امریکا؟ خنده میکنیم ناو. خب ولی از اون ور پاسداران اقتصادی چیکار کردن که ترامپ از اون ور دنیا میگه فلان وقت میخوام فلان کار بکنم، از امروز همه اقتصاد میریزه به هم. میبینید؟ میبینید ما چقدر توانمندیم و چقدر بد عمل میکنیم؟ بفرمایید. داستاتون میفرمایید که میفرمایید بزرگوار انصاف داشته باش. امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی و الی آخر. ما الان از من گفتم که پاسداران، یعنی اونم گفتم امنیته. من میگم امنیت اقتصادی ما دست دولت‌های منتخب ماست و مجالس منتخب ما، امنیت نظامی ما دست سپاه و ارتش و ایناست. اونا تونستن اون امنیتو برقرار، اینا نتونستن. آره من امنیت نظامی مد نظره. من میگم به ناو ابراهام لینکن میخندی یعنی که پنیر گرون نمیشه؟ واسهتون بگین انصاف یه وقتایی بعد چیزی نیست. اینش مغالطه اشتراک لفظی که بچه‌ها تو اول دبستان یاد میگیرن، این مغالطه اشتراک لفظیه. ما همون آدمایی که دارن نیروی نظامی رو اداره میکنن، همون جوونا میتونن بیان اقتصاد رو اداره کنن. قبل اینجا جلسه بودیم الان موضوع بنده خدایی میگفت آقا اگه این تعداد آدم برای این جایگاه نداریم، حالا اون جایگاه مثلا مهمی تو کشوره، تعطیل کنین بریم. آقا اصلا بریم جمهوری اسلامی، آقا تموم شدین که گرفت پایین، خدا نگهدار، رحم الله من قرار فاتح، تموم کن آقا. واقعا این تعداد ما آدم نداریم؟ این کشور با این همه جوون، این همه آدم متخصص، این تعداد آدم پاکتست و سالم نمیتونی 4 جاره داره کنه؟ یعنی واقعا یکی نیست از ابتدا تا انتهای ساختی. با سوالی که من دارم میپرسم، سوالی که شما جلوی مرغ پخته تو دیس سر افطار بذارین به پرواز در میاد و به آسمان حرکت میکنه با خنده بر لب. من میگم، میگن این ماشین داخلیه، این داخلیه، ساخت داخل، بسیار دلار گرون میشه، این میره بالا. میگم مگه نمیگه این ساخت داخل تحتا به دلار نباید ربط داشته باشه؟ میگن یعنی سکوت کن، این میره بالا، بسیار. پس این باید با دلار تنظیم. اصلا ما پذیرفتیم که ماشین باید با دلار تنظیم بشن. خب یعنی اگر دلار 18000 تومانه، این ماشین 30 میلیونه، دلار میشه 12000، این ماشین باید بشه چقدر؟ بشه 18 میلیون، یک سوم کم شه دیگه. بله 30 تومن رو باید بشه 20 تومن ببخشید. چرا 30 میشه 45؟ یعنی بازم سوالی باشه. الان من سوالی که پرسیدم نیاز به مطالعه زیربنایی داشت. یعنی باید برن یه گروهی مطالعه بکنن از زمان حضرتان بیان قابیل چرا پرایدش مثلا به قابیل نداد و قابیل عصبانی شد اون مثلا زد. این خیلی معلومه. این خیلی معلومه. تعذیرات دو سه شب پیش اعلام کرد چنیدید که چند تا شرکت لبنی رو مجازات کرده. یعنی با دم افطار خلقم تنگ شد. ببینین تو حقوق ما میگیم بین مجازات و انگیزه جرم باید رابطه باشه. این مجرمه، آره، انگیزش از جرم چیه؟ میخواد پول به دست بیاره. یه جوری نقره داغش کن به جهت اقتصادی که اسم این جرمو که میشه اینجوری بشه. خب سکته کنه. من فروشنده فلان جنس لبنی شروع میکنم به گرون فروشی. یه ماه، دو ماه، سه ماه چقدر گرون فروشی میکنم؟ 20 میلیارد. بعد سه ماه میای سراغ من. منو قیمتو میگی برگردون حالت قبل برمیگردونم به فرض اگه بیای. بعد منو جریمه میکنی 900 میلیون تومان. میگم یه میلیارد دیدم 100 تومنم دارنگی برای بچه‌ها. 30 میلیارد رو کی گرون فروختم به مردم بدبخت. 900 میلیون میدم خزانه دولت. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست قریبه که اولا موسی بن جعفر. به خدا مردم به ما میخندن با این کارهای ما. آقا مگه میشه؟ مگه این شرکت مگه ما نهاد نظارتی نداریم تو این کشور؟ اصلا میگم مگه میشه؟ میخوام سکته کنم الان. برای چی ول کردید این وحوشو بیافتن به جان مردم؟ آقا یه خرما آخه مگه قیمتش 12000 تومان دارن؟ 12000 تومان تا تهران انتقالش چقدره که 40 تومان میفروشه؟ هیچکی ول همینجور. بعد من به دوستان گفتم آقا کسی اگه آمادگی داره بیاین جای پروژه طرف کنیم یه بانه خیرم پیدا بکنیم. این 8 سال تا الان 6 سال شده صحبت های رئیس جمهور و معاون اول تعداد بایداش یه نفر بشماره. یه رساله دکتری توش در میاد. اصلا انگار دو تا اپوزیسیون ما توی کشور نساد نظام جمهوری اسلامی اون رئیس جمهور و معاون اول هر چی حرف میزنن توش میگن باید من باید تو تدریس پاورپوینت باشه. خب دندنم گم شو آماده کن دیگه. هی میگم باید بس بابا حداقل حرف نزنید دیگه. یعنی اصلا سخنرانی نکنید تو چش مردم هی سیخ نکنید. باز بیم باید اینجور شده عملکرد دولت رضایت بخش نوه 19 خورده به خودمون میدیم. معاون اول میگه سال 97 سال موفقی برای دولت بود. آقا اصلا میگم سال موفقی بوده میشه اینو نگید؟ یعنی گزارش موفق بودن رو ندید؟ برای چی اینقدر مردم عصبانی میکنید؟ من دارم با نگاه خیر نگاه میکنم. بعضی میگن نه این کاملا اصلا برای اینه که عصبانی شن. برای چی این کارو میکنید با مردم؟ ماه مبارک چند تا کشور به شما نشون میدم که مغازه‌هایی که غذای حلال میفروشن زدن حراج. خاک بر سر امثال من نکنن. تو کشور کافر فروشنده کافری که کالای حلال میفروشه به احترام مسلمان ها تو ماه مبارک زده حراج. کافره، فقط جنس حلال میفروشه نه که مسلمانه. کافره جنس حلال زده حراج چون ماه مبارک رمضان مسلمان ها شده. بعد من مسلمونم، من شیعم، شیعه امیرالمومنین. یعنی آدم توی ماه مبارک بیش اصلا دلش برای امیرالمومنین میسه که همه میخوان خودشون رو بچسبونن به اون امیرالمومنین. یعنی خدا وکیلی معاویه به ما نگاه بکنه همزادتر از ما بر خوش بدانی میکنه با این رفتارا. حداقل خودمون به هم دیگه رحم کنیم. تو کجا مستقری؟ تو کارت چیه؟ تو به درد بقیه برس اقلا. ولی اصلا این واقعا انسان حیرت میکنه از این نوع بیتفاوتی. البته این به این معنی که جریان باطل حاکم خواهد شد نیستا. این جریان فعم از زبت و فیرد هوا جفا این هم بیرن. اینا میرن و این کشور خواهد ماند. خب با همین قوت انشالله. اما نکته اینه که من دلم برای تو میسوزه که برای چی خود تو جهنمی میکنی؟ ها برای چی کاری میکنی که خداوند هیچ رحمتی رو نتونه هر گزاره‌ای بر رحمت الهی دارن یه جور خود دور میکنی؟ من میخوام تو رو بیامرزم خدمتگزاری مردم در جامعه اسلامی چه چیزی بالا در از اینه؟ تو در مستری هستی که میتونی با یه تصمیم دل میلیون ها شیعه امیرالمومنین رو شاد کنی. خب بکن. برای چه همه چیز سیاسی؟ حالا اینو بگیریم، حالا اونو تو قوطی بکنیم، اون فلان گروه این موفق نشه که برای انتخابات بعدی نتونه کاندیدا بشه. همه چی رو پیدا کرده بینا. 6 سال مملکت دست دولت. تازه آقای رئیس جمهور میگن دست من اختیار، من اختیار سیاست خارجی رو دارم، نه داخلی، نه فرهنگ، نه هیچی. شما قبلی که رئیس جمهور بشی چه کاره بودی؟ دبیر شورای ملی، نماینده مجلس فلان، این همه سال بودی. خب قانون اساسی هم یک بار خوندی؟ چون میگن رشته حقوق دیگه. اگه یک بار قانون اساسی خوندی میزان اختیارات رئیس جمهور تو قانون اساسی معلومه. اگه اینا میدونستی کاندیدا خب نه فکر میکردم اختیارات دارم. بسیار خوب، کاندیدا شدی، 4 سال رئیس جمهور بودی، دیدی اختیارات نداری، بار دوم نمیومدی. این دیگه واقعا ننگالوده و ننگاوره که 6 سال مملکت رو اداره کنی بعد بگی من هیچ اختیاری ندارم. البته این بشه میگه شما قبل آقای احمدی نژادم همین رو میگفت، اون میگفتش که مجلس در رأس اونس اختیارات میخواست، آقای خاتمی هم آقای دوقلو رو داد میگفت من اختیار ندارم، مرحوم آقای هاشم. من نمیدونم این چه گردونه باطلیه. اومده 94% بودجه مملکت دست قوه مجریه است. 94% با عدد عرض میکنن، 6% دست تمام نهادهای نظامی و انتظامی و نمیدونم در بیت و همه جا با همه. دست ما نیه، دست شما نیه، دست کیه؟ نفت، وزارت نیه. الان شما میتونید از وزارتخونه کشور چیزی خارج نشون بدید؟ من از وزارت چی خارجه؟ چی دست شما نیه؟ این که ارز 4200 میدید به یه عده بدون نظارت و 2500 تا پرونده انقدی برای قوه قضاییه درست میدید دست کیه؟ آه؟ این که سکه میفروشید و ضابطه نمیذارید که افراد ثبت نام بکنن یکی دوتا بخرن دست کیه؟ بدترین اشتباه اینه که شما اشتباه خودتو قبول نکنی. من میگم خانم کار شما اشتباه، برای همین همش سرما میخوری. شما این نباید این سر بخوری. روحیت طوری، بدن طوری، بستنی تحریک میکنه حنجرتو. تو تا نپذیری بستنی حنجرتو رو تحریک میکنه الی الابد سرما خورده ای. بعد 6 سال تازه هردم از این باغ بری میرسد. زشت بده، خدا شاهده واسم سیاسی نیست، همه رئیس جمهورا زشته که شما 5 سال 6 سال 7 سال در مستر بالاترین مقام باشی بعد میگی دست من نیستش و دستی که دست مثلا مادربزرگ فلانیه. همه قدرت کشور دست شما، تصمیم میگیرید این گندی که تو ارز و طلا خود تقصیر شماست. نه ما اینم نمیپذیریم، این تکبره و یکی از ذنوب لایغفر این تکبره. و تکبر آدم با مغز میزنه زمین. کسی که خودشو عاری از هر خطا بشه، این آدم واقعا بخیر نمیشه، خودشو با سر میزنه. من به شخص کار ندارم، صفتو دارم عرض میکنم. بعد اینا رد میشن جریان، ولی اینا میگن جریان باطلنا. میخوام بگم جریان باطل تا یه جایی میاد بعد چون خلاف فطرته میزننش کنار. پنجم، ثبات و ماندگاری جریان حق. نقطه مقابل دیگه، حق و باطل. یا این میمونه یا این. این که هر دو روزه بار دمش بریده میشه، این علت دوام هست. پایین میره، فشار بهش میاد، ابا عبدالله به مقتل میره، اهل بیت اربن اربا میشن، اما میمونه. میاد، میرسیم به این سال، اینجوری همه عالم، همه ترس نظام سلطه و جهان استکبار از همینه، از این جریان حقی که ما پرچم دارشیم. خب عواملش چی هست؟ بفرمایید. بس این بود که تو عالم هیچی از قالب نظام علی معلول خارج نیست. 1-2 سنن الهی جز علتان. 3 جریان حق توی نظام. یعنی 5 تا رو با هم نگاه بکنید هیچ وقت دلتون از هیچی نخواهد لرزید. اما عواملی که این تکامل رو رقم بزنه، 1 استعداد حفظ و جمع تجربه. اگه دقت بکنید هرچی بشر میره جلوتر توانمندی های جدیدی پیدا میکنه در این که تجربه قبلی خودشو چیکار کنه؟ بگیره، حفظ کنه، رو هم انباشته بکنه. این که تاریخ نوشته میشه، عبرت میگیره. تجربه قبلی ها، اکتشافات، اختراعات، نوآوری ها. 2 استعداد یادگیری از راه قلم و زبان. بشر اولی چجوری بود؟ الان چجوری؟ یعنی ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم دائما با انتقال مطالب بگی. یعنی من یه مطلبی تولید میکنم، اینو به نگارش در میارم، به زبان انگلیسی ترجمه میشه، شما یه پله میبری بالاتر، فرانسوی میشه یه پله، اسپانیولی یه پله، مالایی یه پله، نمیدونم هر کی میگیرتش یه پله میارد روش. این زبان و قلم عاملی شده برای اینکه بشر روی محصولات ابناء دیگر بشر هی پله بذاره. 3 برخورداری از نیرو عقل و ابتکار. ما انسان‌ها خلاقیتمون تمامی نداره، یعنی مداوم انسان‌های جدید میان، عقل و ابتکار، هم نیروی عقل رو دارن هم ابتکار خلاقیت. عقل رو همه داریم، خلاقیت هی میبره جلو، هی میبره جلو. من محصول شما رو میگیرم یه پله میبرم جلو. و 4 میل ذاتی به نوآوری. خداوند در وجود ما میل به سکون رو قرار نداده، میل به حرکت رو قرار داده به طور طبیعی. حالا اینکه یه کلن به حالت افق علاقه منده اونو بذاریم کنار. اصولا انسان دوست داره چیکار کنه؟ حرکت بکنه، اونم رو به جلو. شما نگاه کنید، جمع تجربه ها، نیروی خلاقیت، راه انتقال که قلم و بیان باشه، با میلی به نام نوآوری، اینا کنار هم قرار میگیرن در بستری که اصل علیت حاکمه، حق دائمیه، باطل زوال پذیره، خدا توش سنت گذاشته. نتیجه میشه چی؟ حرکت تکاملی تاریخ. خب اما نکته آخر، ضرورت مطالعه تاریخ تمدن اسلامی. خیلی سریع بگم، ما بفرمایید نه، معیدش اینه، اگر انسان ها مایه به حرکت نبودن همچنان تو غار زندگی میکردیم. این که میبینی هی دوست داریم کشف کنیم، هی دوست داریم امکانات خودمون رو زیاد کنیم، رفاه تولید بکنیم، محصولاتمون رو بیشتر کنیم، یعنی آره. اما ما میگیم سیر تاریخ مثبته، چون مبانی نظری که گفتیم اجازه نمیده تاریخ یلشه. یه قومی میان یه فسادی میکنن، خدا میزنه اینا رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی نمیذارم اگه حدی برین جلوتر. اما چرا باید تاریخ تمدن اسلامی رو مطالعه کرد؟ یک، شمولیت اسلام نسبت به تمدن‌های پیش از خود. وقتی شما تمدن اسلامی رو مطالعه میکنی یعنی چی؟ یعنی فرض بر اینه که این تمدن نقاط قوت تمدن‌های قبل رو سعی کرده در خودش چی؟ ایجاد کنه. یعنی یه تمدن وقتی به وجود میاد فرض بر اینه که تمدن‌های قبل رو نگاه کرده، قوتاشو گرفته، ضعفاشو زده کنار. اگه تمدن اسلامی رو درست مطالعه بکنید که انه نقاط قوت تمدن‌های قبل هم چی؟ پیدا می‌کنید. خصوصا این که این تمدن در دوره‌ای واقع شد که تازه اسلام وارد ایران شده بود و ایرانی ها به شدت آماده گرفتن و ارتقا بودن. دو، ضرورت شناخت تاریخی اسلام در کنار شناخت تعالیم اسلامی. آقا تعالیم اسلامی در ارتباط با توصیه به علم، توصیه به حرکت، به خلاقیت، به کارگیری امکانات زمین برای رشد، همه اینا، این توصیه هست. خب این توصیه نظریه، در مقام عمل میخوای ببینی اگر این توصیه واقع بشه چی میشه؟ تاریخ تمدن اسلامی رو بخونی، یعنی از قرن دوم و سوم تا حدود قرن هشت و هفت و یه وقتایی تا نه و ده یه آثارش میره. شما نگاه میکنی اسلام یه تعالیمی داره، اگر این تعالیم واقعا در مقام عمل محقق بشه چی میشه؟ میخوای بدونی چی میشه؟ نگاه کن. یعنی اگه واقعا حرف اسلام در پیگیری علم و بریم سراغش، این همه دانشمند درجه یک تولید میشن. آره، نظر رو در مقام عمل میتونی ببینی اگر تاریخ درست بخونی. تا متوجه شی تعالیم اسلامی نظری غیر واقعی نیست. سه، اهمیت عبرت‌های تمدن اسلامی برای انقلاب اسلامی. تمدن اسلامی از چی آسیب دید؟ چه تمدن اسلامی صدر اسلام، چه تمدن اسلامی که بعداً در ایران شکل گرفت. یه اتفاقاتی عامل قوت شد، یه عواملی عامل ضعف. اینا رو بشناسیم، فایدهش اینه که اگر دیدیم تو انقلاب اسلامی اون عامل ضعف داره وجود میاد، جلوشو میگیریم، عامل قوت رو سعی می‌کنیم ایجاد و تقویت بکنیم. یعنی از اون اصول برای این انقلاب. آقا اینا مشابهت با هم دارن؟ معلومه که مشابهت دارن، انقلابن هر دو، مخاطباش مسلمانن، همه دارای فطرتن. ثابتات اون انسان‌ها با این انسان‌ها، اون ملت با این ملت، اون فرهنگ با این فرهنگ، باعث میشه خیلی از اون گزارا به درد امروز بخوره. چهارم، رابطه اسلام و تمدن اسلامی با هویت ایرانی. بالاخره ما بخوایم نخوایم تمدن اسلامی کجا شکل گرفت؟ در ایران. یعنی از جزیره العرب خارج شد اومد ایران. از قرن دو سه ما مواجه شدیم با چی؟ با یه پیشرفت شگرفی در حوزه‌های مختلف تمدنی در کشوری به نام ایران. خب ما اگر که به هویت ایرانی خودمونم علاقمند باشیم که باید باشیم و سابقه تاریخیمون رو بخوایم بدونیم که باید بدونیم، حتما باید تمدن اسلامی رو حالا اینکه کسی نه ما قبول، آقا شما بخوای نخوای این کشور بزرگترین تمدنش تمدن اسلامیه، حالا تو بگو نه. و این تمدن اسلامی در دوره‌ای واقع شده است که اسلام وارد ایران شده با این ویژگی. اینو بعد مطالعه کنیم. آره، نگاه پانیرانیستی و فلان اینا رو اگه بذاریم کنار. پس تاریخ تمدن اسلامی رو باید خوند. حالا یه نکته‌ای در کنار اینا میشه اضافه کرد. اون اینه که برای ازاله حقارت تاریخ تمدن اسلامی رو بخونیم. خب؟ یعنی اینو مطالعه کنیم و به بقیه بگیم مطالعه کنن. تا وقتی در مورد ایران و ایرانی صحبت میکنن یک جوری صحبت نکنن که انگار در مورد موجودی دارن حرف میزنن که ایدز و ابولا و سارس و جنونگاوی رو با هم گرفته، از اون برم خفقان و یرقان داره. خب این برای اونم لازمه که یک جوری در مورد ما صحبت میکنن که کهنهو امریکایی ها نسلن در نسل همه انیشتین بودن، ما نسلن در نسل مثلا گیجملاش بودیم. خب امریکایی‌ها سرجن بذاری 300 خورده ساله که کلا شرف و حضور دارن. خب اصلا تشریف نداشتن اون موقع که ما اینجا تمدن داشتیم، دیوان سالار بودیم، اینا اصلا تشریف نداشتن. یعنی بالاخره در مناطق و مراکز دیگری پراکنده بودن. بعد اینا شدن الان با تمدن و با کلاس و پیشرفته ما شدیم عقب مونده. ما می‌خوایم کار بکنیم، میگن ایرانی جماعت نمیتونه. اونا که انجام میدن، ببینید آمریکا، ببینید فرانسه. این تاریخ تمدن شاید از این جهت هم مطالعهش برای بعضیا مفید باشه.